در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا و آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه، عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. حلول ماه ربیع رو هم به همه شما تبریک و شاد باش میگم و از خداوند متعال برای ماهی که در پیش رو هست و سرشار از برکت و رحمت خداوند متعال بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی خیلی به سمت خدای امروز ما خوش آمدید. خوش به حال همه اونهایی که اگر با محرم و سفر خداحافظی کردن، با امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام خداحافظی نکردن و اونها رو و محبت اونها رو گوشه قلبشون ذخیره دارن. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. ایام ان شاءالله مبارکتون باشه.
سپاسگزارم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع الاول رو. ماه ربیع الاول دیگه اعیاد هست، الحمدلله. خیلی ها، یعنی همه مردم ما احترام کردن محرم و سفر رو. دیگه حالا ماه ربیع الاول و ماه ربیع الثانی دیگه فصل جشن ها و بله شادی ها هست. 17 ربیع الاول ولادت پیامبر گرامی اسلام و ولادت امام صادق سلام الله علیه. این انشاءالله این ایام ایام شادکامی برای همه باشه. عقد و عروسی ها دیگه شروع میشه انشاءالله. البته همونطوری که گفتیم انشاءالله با جهیزی های آسان، با مهریه های آسان، با مراسم ساده، خیلی سخت نگیریم، خیلی سنگین برگزار نکنیم. به هر ترتیب ماه ربیع رو به همه عزیزان تبریک میگم و انشاءالله همین بحثی که فرمودن اهل بیت علیهم السلام شیعیان ما در غم ما غمناکن و در شادی ما شادن.
بله،
دو ماه محرم و سفر عزاداری شد. این ایام هم دیگه از امروز واقعا باید تبریک گفت اول ماه ربیع رو. البته حالا هشتم ماه ربیع، یعنی یک شنبه آینده، شهادت امام عسکری سلام الله علیه هست. ولی دیگه ماه ربیع ماه جشن ها و شادی ها هست. انشاءالله برای همه
انشاءالله
مبارک باشه و همونطوری که شما فرمودید عزاداری های این دو ماه هم مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله.
انشاءالله خیلی خوب. انشاءالله این ایام مبارک همه بیننده های خوبمون، همه مردم سرزمینمون باشه و انشاءالله هرچی خیر و برکت در این ماه برای شما نازل بشود. ما بحثمون با آقای حسینی عزیزمون نداهای الهی در قیامت بودیم. بحث رو هم ما امروز ادامه خواهیم داد و منتظریم ببینیم که آجا چی برامون آوردند و آماده کردند و به ارمغان آوردند. آقا ما خدمتون هستیم، بحث امروز رو میشنم.
بله، همین که اشاره فرمودید ما بحثمون نداهای الهی بود در قیامت. یه مطلبی رو اضافه کنم با اون، این که اصلا یکی از اسامی قیامت روز ندا هست.
بله،
که از اسامی قیامت، خب حتما بینندگان خوب میدانن برای قیامت در قرآن کریم حدود 70 نام ذکر شده. 70 قیامت 70 اسم داره و خود این بحث بحث بسیار جالبی هست، پیام‌های فراوانی داره که ببینیم قرآن چه اسامی برای قیامت بیان کرده. هر نامی حامل یک پیام بسیار بسیار خوبه،
یک معرفی جدی از قیامت،
صحنه قیامت هست که به نظر من یکی از بحثایی که حتما باید در بحث یاد مرگ مطرح بشه همین نام‌های قیامت در قرآنه. انشالله اگر خداوند توفیق داد به این بخش میرسیم
انشالله.
یکی از اسامی قیامت روز صدا زدن و روز ندا هست که ما گفتیم نداهای الهی بخشیش هست.
بله.
من آیهشو بخونم، بینندگان عزیز حتما مراجعه میفرمان. سوره مبارکه قافر، سوره مبارکه قافر آیه 29: و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. از زبان مؤمن آل فرعون هست، داستان در آیات قبل آمده که مردم رو برحذر می داشت، انذار می داد به مردم که یا قوم انی اخاف علیکم، من نگران شما هستم، انی اخاف علیکم یوم التناد. نمیگه روز قیامت، به جای روز قیامت میگه روز صدا زدن ها، روز نداها. قیامت روز نداها هست.
یکی از اون اسامی قیامت،
یکی از اون 70 نامی است که قرآن برای قیامت بیان کرده. یوم التناد، یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم. اون روزی که دیگه انسان جز خدا نمیتونه فریاد رسه دیگری داشته باشه، پس باید نگران روزی باشد که روز ندا هست. حالا ندا، مفسرین در زیل همین آیه شریف فرمودن منظور از این ندا چه ندایی هست. یکیش همین نداهای الهی هست که ما بحثش رو آغاز کردیم.
بله.
و من جالب این رو هم اشاره کنم، اگر عزیزان خودشون مراجعه بفرماین واژه ندا رو در قیامت، نادا، نداهای فراوانی هست در قیامت. من یکی دو نمونش رو اشاره کنم، حتما بینندگان مفصل خودشون مراجعه بفرمان. سوره مبارکه اعراف دو تا ندا هست، خیلی تکان دهنده است، هر دو پیام داره. سوره مبارکه اعراف آیه 44 یک صفحه است. این آیات رو حتما عزیزان ببینن. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یه ندای قیامت بهشتیا نسبت به دوزخیا، چون میبینن بهشتیا اهل دوزخ رو میبینن، ندا میکنن، صدا میزنن اونها رو. انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. در بهشت بهشتیا به دوزخیا میگن، خیلی لذت بخش برای بهشتیا این ندا، بسیار لذت بخشه و بسیار دردناک برای اهل دوزخ. بهشتیا میگن که وجدنا ما وعد، ما رسیدیم به اون چه خدا به ما وعده داده بود. شما رسیدید به اون چه خدا بهتون وعده داده بود؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما رسیدیم نعمت‌های الهی که خدا وعده داده بود، ما بهش رسیدیم.
شما رسیدید؟
قالوا نعم. اهل دوزخ با شرمندگی میگن بله ما هم رسیدیم. فاذن مؤذن بینهم، خیلی تعبیر تکان دهنده است، اذن مؤذن بینهم، کسی بین اینها اعلام میکنه ان لعنت الله علی الظالمین. درست؟ آیه ادامه داره تا میرسه به اینجا، یه ندا به عکس میشه. اون ندا از سوی بهشتیا بود، حالا ندایی از سوی اهل دوزخ. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه،
حالا اصحاب نار اصحاب بهشت رو
اینا چه حرفی برای گفتن دارن؟ چی بگن اهل دوزخ؟ بهشتیا خب در بهشت بودن، افتخار میکردن، خوشحال بودن، ما رسیدیم به وعده های الهی. واقعا پیام داره همه آیات قرآن، مخصوصا آیات معاد، مخصوصا بحث این نداهای الهی و نداهایی که در قیامت شنیده میشه. ببینید انسان خودش در اون گرفتاری و عذاب شدید باشه، در اون عذاب شدید حالا چی میخواد بگه، چه حرفی برای گفتن داره؟ ناد و اصحاب و ناره اصحاب الجنه، جهنمیان با بهشتی ها صحبت میکنن، چی میگن؟ ان افیذو علینا من الماء قوم ما رزقكم الله. اگه میشه کمی از اون نعمتهای خدایی رو الهی رو در بهشت به ما بدید. این بهشت با این گسترش، با این عظمت، چیزی که کمش نمیاد که. جنت ارضها السماوات والارض، جنت ارضها السماوات والارض، از این بهشت گسترده افیدو علینا من الماء قوم ما رزقكم الله، یه مقدار آب به ما بدید. ما این همه نعمت رو آب به ما بدید، عم ما رزقکم الله، از اون روزیایی که خدا به شما داده یک کمی نه همه، مما رزقکم الله، یه ذره جز یه بخشی از اون نعمت‌های الهی در بهش به ما بدید. قالوا ان الله حرمهما على الكافر، خدا این نعمت‌های الهی رو بر اهل دوزخ
حرام کرد.
یعنی در اختیار ما نیست که این رو به شما بدید. در یه آیه دیگری هم هست، حالا من دیگه فرصت رو استفاده کنم اون آیه رو نخونم، بهشتیا به اهل دوزخ میگن که قیلر جعو وراءکم فلتمسوا نورا. واقعا این آیه هشدار شدیده. من تقاضا میکنم ببینید، این که ما چند بار عرض کردیم اینا خوف نیست، اینا همه رجاءه، خوفیاشو نگفتیم، اینا امیده. بسم الله آدم امروز استفاده کنه از این فرصت. وقتی مؤمنین با این نور، با این درخشش وارد صحرای محشر میشن و میرن تو بهشت، اونا بهشون میگن اهل دوزخ، منافقین بهشون میگن که یه کمی از اون نورتون رو به ما بدید، نقتبس انظرونا، یه نگاهی به ما بیاندازید، نقتبس من نورکم، ما از نور شما بگیریم. چی میگن بهشون؟ قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، اینجا جای نور نیست، برگردید از پشت سر نور بیارید. پشت سر کجاست؟ پشت سرشون نوره تو قیامت؟
نه.
کجاست؟ ارجع او وراءکم،
باید از دنیا.
باید از دنیا نور میومد. واقعا یه فرصتیه، این فرصت رو انسان از دست نده. اگه میخواد نوری به دست بیاره از اینجا باید، اونجا جای نور نیست. اگر رضوان الهی میخواد، اگه رحمت الهی میخواد، هر چیه تو دنیاست، اونجا چنین فرصتی برای ما نیست. اینم یکی از نداها. پس عرض کردیم که اصلا قیامت رو یوم تناد، روز ندا هست، روز صدا هست.
یوم تناد،
سوره غافر خوندیم آیه مبارکه، سوره غافر آیه 32. آیه 32 سوره مبارکه، یوم تناد اصلا روز نداست. یکیش نداهای الهیه، یکیش ندای بهشتی ها هست، یکیش ندای اهل دوزخ هست. یه ندای دیگر رو هم من اضافه کنم، اینم به نظرم پیام زیاد داره. در یه روایتی هست یه ندا، ندای عمومی هست، این دیگه واقعا هشداریست برای همه ما، نه خوبا نه بدا، اختصاص به کسی نداره. روایت اینه که اذا کان یوم القیامه،
بله،
روز قیامت، ینادی کل من یقوم من قبره، همه یه ندایی دارن، هر کی سر از قبر برمیداره یه فریادی رو داره، ندا صداست، هر کسی فریاد، یه صدایی، چی میگه؟ میگه اللهم ارحمنی، خدا به من رحم کن.
این ندای همه است،
کل من یقوم من قبره، استثنا نداره. خوبترین انسان ها، بدترین انسان ها میگن اللهم ارحمنی، بدترین و خوبترین همه میگن اللهم ارحمنی، خدا به من رحم کن. چی جواب میاد بهشون؟ آیا رحمت الهی واسع است، گسترده است، شامل همه میشه، خوب و بد، بدترین، خوبترین؟ نه. جواب میاد لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون علی، اگه در دنیا به دیگران رحم کردید، امروز رحمت من شامل ها. ببینید این واقعا، خدای رحمت کند شهید آیت الله بهشتی، جمله از ایشون ظاهرا هست، میفرمودن بهش رو به بها میدن نه به بهای. واقعا خوب نیست ما مردم رو تشویق بکنیم به اینکه آقا بهش یه بهانه میخواد، عمل خیلی مهم نیست، عمل نمیخواد، لازم نیست ما کار خیری انجام بدیم، یه بهانه پیدا بشه کافیه.
اصلش بها و عمله،
اصلش ایشون بهش رو به بها میدن نه به بهانه. بهانه فایده ای نداره. خداوند خطاب میکند، این حدیث در تفسیر مجموع البیان هست، همه میگن خدای به ما رحم کن، جواب میاد این خطاست که ما بگیم آقا وقتی همه تقاضای رحمت کردن خدا میگه باشه رحمتی وسعت کل شی همه تون، نه نه نه، خطاب میاد لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون علیم، اون رحمتی وسعت کل شی جای دیگه است. اینجا میگن اگه در دنیا معامله است، معامله است، مگه این آیه رو همه نخوندیم؟ ان الله اشترى من المؤمنین
انفسهم،
خدا معامله کرد، تو دنیا داد و ستدی بوده، اگه ما فروختیم، اگه معامله کردیم، اگر ما جانمون، مالمون، آبرومون در راه خدا دادیم و این رحمتون فی دنیا، امروز در برابرش خدا
خواهد شد. رحمت بی حساب خداوند هم حساب کتاب داره.
حساب کتاب داره. و اگر کسانی، حالا ببینید، گاهی میگن آقا بهش رو به بهانه، اگه منظورشون از بهانه این است که مثلا ما بریم دنبال کار خیر، اینا بهانه باشه، بله بهانه این ما کاری انجام بدیم، نه بهانه این بدون عمل. یه روایتی رو میدم، من این متنشو میخونم به خاطر اینکه تقریبا مطمئنم شاید برای بعضی و سوال برانگیز باشه که آقا واقعا اینقدر سخته. این حدیث در مصادر قدیمی ما، همه مصادر ما هست.
بله.
مرحوم سید مرتضی در امالی داره، مرحوم شیخ صدوق در امالی داره، همه در همه مصادر قدیمی ما هست. پیامبر خدا فرمود ما من احدن، تازه با این عملهایی که داشته باشیم با عمل، ما من احدن یدخلوه عمله الجنه، باز عمل کافی نیست، باز لطف و رحمت الهی لازمه. یعنی در کنار عملی که انجام میدیم، عمل ما خوب میدونید همه کارهایی که ما انجام میدیم، واقعا تمام 70 سال عبادت ما، 70 سال عبادت ما اگه بخوایم حساب بکنیم در برابر یک نعمت از نعمتهای الهی، نعمت بینایی، نعمت شنوایی، این همه نعمتهایی که خدا به ما داد اصلا قابل مقایسه است؟
نه.
یه کسی بگه آقا من مثلا کسی که نعمت بینایی و شنو همینه، بگه آقا من این نعمتها رو میدم به شما ولی یه عمری در خدمت من باشی، نمی کنیم این کارو؟ پس بنابراین اگه بخوایم محاسبه بکنیم بگیم ما چه کرد، پیامبر فرمود، حدیث رو بخونم، پیامبر فرمود همه باز با همه اعمال خوبی که دارن باز محتاج رحمت الهی هستن.
مشابه همین روایت هم به وقتی از حاجی عالی که انشالله خداوند حفظشون بکنه و یادی هم بکنیم از ایشون، تو همین برنامه ما شنیدیم که باز با همه عمل و همه رحمت و محبت خداوند متعال، باز مثلا ما محتاج شفاعت هستیم.
حتما همون شفاعت، همون رحمتی است که باید شامل حال ما میشه. حالا جالبه تو این حدیث، کسانی که این حدیث رو از پیامبر شنیدن تعجب کردن، سوال کردن، گفتن ولا انت یا رسول الله، شما چی؟
حتی شما،
شما با عملت میری بهش یا نه در کنار عمل رحمت الهی رو لازم داری؟ که عمل از عمل پیامبر بالاتر داریم،
انسان کامل دیگه
داریم از پیامبر بالاتر. گفتن ولا انت یا رسول الله، شما هم با عمل تنها نمی، شما محتاج رحمت الهی هستی. فرمود من هم همینطور، الا ان یتغمدنی الله برحمته، مگر اینکه رحم. سه مرتبه، جالب حدیث هست، پیامبر سه مرتبه فرمود منم مثل شما، منم محتاج رحمت الهی هست. پس یکی از نداهایی که سراسری هست، خوبترین انسان ها میگن، بدترین انسان ها میگن، میگن خدا به ما رحم کن. و رحمت اونجا برای کسایی است که اینجا دست خالی نرفته باشن، اینجا دست خالی نرفته باشن. من اجازه بدید باز سه تا حدیث در ارتباط با همین نداها بخونم. سه تا ندا، ببینید نداها شامل کیا هست، کیا مشمول رحمت الهی میشن. حدیث اول، موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، این پیامبر بزرگ الهی، سوال کرد خدایا ما جزاء من اطعم مسکینن، اگر کسی یه گرسنه‌ای رو سیر کرد پاداشش چیه؟ اگر کسی یه گرسنه‌ای نیازمندی رو نیازش رو برطرف کرد، خطاب شد آمر و منادین یوم القیامه، همه نداست. خطاب شد من فردای قیامت فرمان میدم، یه منادی ندا بدهد علا رؤوس الخلائق، مقابل تمام خلق اول و آخر. بارها گفتیم خیلی مهمه ها، ببینید خلق اول و آخر چند نفرن، چند میلیاردن، چند ده میلیاردن، چند صد میلیاردن، جلو خلق اول و آخر آدم ها اگه به خوبی صدا بزنن چقدر زیباست، شاخص خوبی باشیم چقدر زیباست، و شاخص بدی باشیم تو اون قوقای محشر چقدر رسوایی.
بله.
سوال کرد موسی خدا اگر کسی مسکینی رو اطعام کرد، یه گرسنه ای رو غذا داد، پاداشش چیه؟ خطاب شد من فردا، خداوند متعال جواب داد فردای قیامت فرمان میدم یه منادی ندا بدهد علا رؤوس الخلائق، در برابر خلق اول و آخر فریاد بزنن، ندا کنن، ان فلان ابن، اسم میبرن، فلانی حسن آقا پسر حسین آقا، علی آقا پسر محمد آقا، من اتقاء الله من النار، این به خاطر این خدمتی که کرده، این از آتش الهی در امان، از آزاد شدگانه، به اونجا ندا میکنن. واقعا ارزش نداره انسان جای کار خیری انجام بده فردای قیامت اینجور صد علی رؤوس الخلائق. این یه مورد. ندای دوم، در روایت هست که عده‌ای وقتی وارد محشر میشن وجوههم من نور میدرخشن، چهره ها چهره های نورانیه. اهل خلق اهل محشر سوال میکنن که خدایا اینا کیه؟ هؤلاء انبیا، اینا پیامبرانن، خطاب میشه نه؟ اینا شهدان، خطاب میشه نه؟ نمیخوایم از مقام انبیا و شهدا کم بشه ها، نه، هر کسی یه جایگاهی داره. اینا میدرخشن، خلق اول و آخر سوال میکنن اینا کیان؟ پیامبرانن نه؟ شهدا هستن نه؟ کیا هستن؟ یونادی مناد من، از عرش الهی ندا میاد، خیلی لذت داره، ندا میاد هؤلاء قومون، اینا کسانی هستن که در دنیا سخت نمیگرفتن بر مؤمنین.
چه خوب،
آسان میگرفتن. یه بدهکار، یونذرون المؤثر، متن روایته، یه بدهکار یه گرفتار رو مهلت میدادن، امان میدادن. بارها نگفتیم ببین الان به هر ترتیب تو این شرایط عده‌ای ممکنه یه بدهی داشتن، یه نتونسته آقا بدهیشو بده، اجاره خانه‌شو نتونسته بده، قسطشو نتونسته بپردازه، یه بدهی تو این فصل زمستان تو این سرما اصلا میتونه اصلا تصور بکنه من مستاجرم رو به خاطر نداشتن بدهی هست این حالا گوشه و ایشالا که نباش، به خاطر نداشتن بدهی اساسش تو این سرمای زمستان بگم برو بیرون، ندادی، قانونم با منه، حقم هم هست، اما وقت مشمول این ندا نمیشم. می درخش چهره، سوال میکنن پیامبرن، شهیدن، میگن نه. این آدمایی بودن که بدهکارا مهلت میدادن،
سخت نمیگرفتن،
سخت نمیگرفتن تو زندگی بر دیگران، آسان میگرفتن. اینم یه ندا. یه ندای سومی هم من پایزتون بخونم، ندا هست که نودی یوم القیامه، فردای قیامت ندا میرسد که لیقم من کان اجره علی الله. تو این قوقای محشر اونایی که از من طلب دارن بلند شن. خداوند خطاب میکنه، کیا از ما طلب دارن؟ اجره علی الله، کی اجرش حقش پیش منه؟ بلند شن. کیا میتونن بلند شن؟ من دیگه مصادر این احادیث رو نمیخونم، وقت گرفته میشه، تمام این روایات تو مصادر کافیه، این حدیث که میخونم کافیه، شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه داره. کیا میتونن بلندشن به عنوان طلبکار از خدا؟ کی پیش من از من طلبی داره بیاد؟ فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا. کسایی میتونن بلندشن که تو دنیا از دیگران گذشت داشتن، مثلا بخشش کردن، عفا فی الدنیا، اهل عفا بخشش بودن، اهل گذشت بودن. عرض کردم الان یه نمونش همینه، تو این زمستان سرد یه دو ماه دیگه سال جدیده، مردم رو در سختی قرار ندیم، واقعا تا میشه کنار بیاییم، عفو و گذشت در هر بخشی از زندگیمون. کسایی که تو این دنیا اگه میخوایم اونجا صدامون بزنن، ندا بدن، جز کسانی باشیم که بلند شیم بگیم او خدای ما از تو طلب داریم. خطاب میاد کی از من طلب، کی اجرش پیش منه؟
قطعا باید یه آدم خیلی بزرگی باشه دیگه،
کسی است که تو دنیا اهل عفو و گذشت و بخشش باشه.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجی حسین در قالب همین بحثمون که نداهای الهی در قیامت بود و خیلی هم راهگشا بود الحمدلله. یه نکته رو من عرض بکنم و اون همین که در هفته گذشته که در مورد مهریه معقول صحبت کردید، در مورد جهیزیه معقول صحبت کردید، بحث بخشش مهریه مطرح شد و شما اشاره کردید که سه دست از خانم‌ها هستند که عذاب قبر از اونها برداشته می‌شود و با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور می‌شوند. عرض کنم به حضورتون یک دستشو که گفتم اونایی که از مهرشون می‌گذرن. خیلی از بیننده‌های خوبم پیام دادن اون دو دسته دیگه کیا هستن که من خواهش می‌کنم همینجا از شما که اون دو دسته دیگه هم بفرمایید و
من
دوستان استفاده
کنم. تشکر می‌کنم از اینکه واقعا بینندگان
حساس
بله دقیق. بله مراقبن. ما گویی حدیثی می‌خونیم سه قسمت داره، چهار قسمت داره، پیگیری می‌کنن که دو قسمت دیگه‌اش. حدیث خیلی حدیث جالبیه، ما در یه برنامه دیگه خونده بودیم، نخواستیم حدیث رو به طور کامل تکرار کنیم ولی حالا یه مرتبه دیگه میگم. در روایت هست که ثلاث من النساء، سه گروه از زنها هستن، ثلاث من النساء که اینها عذاب قبر یرفع الله عنهن، خداوند عذاب قبر رو از اینها بر میداره و کان حشرهن مع فاطمه سلام الله. دو تا ویژگی دارن، عذاب قبر ندارن، یک، فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشن. دسته اول فرمود کسانی است که امراتون صبرت علی عسر زوجها، اون خانومی که با تنگ دستی شوهرش بسازه، ببینید آقایون باید وظیفه دارن، حتما هم وظیفه دارن، باید دنبال کار و کوشش و تلاش. اما حالا اگه نرسید چی؟ اگه چند ماه حقوق عقب افتاد چی؟ اگه کار پیدا نکرد چی؟ اگه تلاش و کوشش خودش انجام داد نداشت چی؟ اون زنی که با فقر شوهرش بسازه روایت دو تا ویژگی داره، عذاب قبر نخواهد داشت و فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه. این یک. دوم، امرأتون صبرت، اون زنی که به بد اخلاقی شوهرش بسازه. باز من میگم قطعا وظیفه مردها خوش اخلاقیه، هیچ بهانه‌ای برای بد اخلاقی مردها وجود نداره،
وگرنه جو باه فرزاد طرف.
بله بله، باید بحث آجای فرزاد که انصافا خب خیلی هم الحمدلله مؤثر بوده، خیلی مؤثر
الحمدلله.
باید مردها حتما خوش اخلاق باشن، بحثی درش نیست. اما حالا اگر مردو نتونستیم عوض کنیم چه کنیم؟ یه خانومیه، دو تا بچه داره، سه تا بچه داره، 10 سال 20 سال زندگی کرده، نوه داره، نتیجه داره، حالا این مردو نتونست اصلاحش بکنه
چیکار میکنه؟
اگر صبر کرد، فرمود این زنی که صبر میکنه به بد اخلاقی شوهرش، باز این دو ویژگی، نه عذاب قبر داره، اولا عذاب قبر، ثانیا حشرش فردا قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد. و سومونی که گفتیم، زنی که باز اونجا گفتیم مرد وظیفه داره مهر رو بپردازه، تو هر سه بخش وظایف آقایون رو گفتیم، آیات قرآن رو خوندیم، آتون نساء صدقاتهن نهلتن، مردو باید مهر خانم ها رو بپردازن، لا تعذلوهن، در فشار قرار ندن که مهر رو اونها ببخشن، اذیتشون نکنن. اما از اون طرف به خانم هم سفارش شده ان تعفو اقرب للتقوا، ببخشید بهتره، ان تبن لکم، اگه خودشون خانم ها به میل خودشون چیزی بخشیدن خیلی خوب. پس از اون طرف آقایون وظیفه دارن به عنوان یه طلب، به عنوان یه دین، به عنوان یه مهر، محرم معقول باشه، قدرت پرداخت داشته باشن. اما از این طرف اگر زنی مهر خودش رو به همسرش بخشید، جز اون سه گروهی هست که عذاب قبر نداره و انشاءالله با فاطمه زهرا سلام الله.
بسیار خوب، این هم درخواست دوستان خوب بینندمون که خواستن متن روایت رو به صورت کامل حاجی حسینی در برنامه مطرح بکنن. حالا با توجه به اینکه اشاره کردن حاجی حسینی که مهریه ها رو ببخشن خانم ها، بازتاب های جالبی داشتیم، نکاتی که در جلسه گذشته مطرح شد، من به یک دو نکته اشاره بکنم و یک دو مورد از پیام بیننده های خوب اون زمینه که بازم من عذرخواهی میکنم که سالت هم مقدار طولانی شد به خاطر گرفتگی صدا، از حاجی حسینی هم عذرخواهی میکنیم. بعد از سلام و احوالپرسی گفتن که من 22 سال سن دارم، 2 سالی که ازدواج کردم، مهریم 650 سکه بوده، دقیقاً 1 روز بعد از عقد، آقای حسین، شوهرم با چرب زبانی مجبورم کرد 550 تا از سکای مهرم رو ببخشم. الان یه بچه چند ماهه دارم، شوهرم تقریباً هر روز به من میگه 100 تا سکه که چیزی نیست، جمعش میکنم، بعدش هم طلاقت میدم. می‌خواستم از شما بپرسم وقتی میگین سخت نگیرید مهر کم، به نظرتون اگه مهر من همون 650 سکه بود، شوهرم هر روز از طلاق صحبت می‌کرد؟ این یک پیام. حالا نقطه مقابلش رو هم، پیام یکی از بیننده‌های خوبمون گفتن که با عرض سلام حاج حسینی، مهریه بنده 800 سکه است که 795 تاشو به خاطر وعده‌های الهی و پاداشی که براش در نظر گرفتم به همسرم بخشیدم. به خاطر اینکه این 7 سالی که با همسرم ازدواج کردم جز خوبی چیزی ازش ندیدم، فکر کردم تنها راه تشکر از خدا بابت این همسر خوب بخشیدن مهرم می باشد. اما بهش گفتم که باید 5 تا سکه به نیت 5 تا بهم بده که میخوام صرف امور خیریه بکنمش اگه قابل باشم. این دوتا پیام در فضاهای متفاوت بود. حالا در مورد همون سوال پیام اولی که این خانم گفتم 22 سال سن دارم، گفتن که 1 روز بعد از عقد شوهرم با چرب زبانی مجبورم کرد. آیا این اجبار صدق رضایت میکنه نمیکنه بخشیدن؟
این بحثیست که ما در نداهای الهی در قیامت گفتیم. واقعا اگر ما ببین چقدر اون پیام دوم زیبا بود، من فکر میکنم نه ما، هر بیننده ای الان این پیام رو شنید خوشحال میشه. از این جور پیام ها زیاد بوده که سعی گفتن ما 10 ساله 20 ساله 7 ساله 8 ساله زندگی کردیم، مرد خوب، مرد آقا، خوش اخلاق، گفتیم آقا من و تو نداره، 300 تا 200 تا 100 تا همه رو بخشید.
گرمی و محبت و خانواده
رو گرمی. من واقعا بخشش، من فکر میکنم بهترین مورد بخشش همینجاست، اینا محبت رو زیاد میکنه. البته نه، اگر واقعا یه مورد اونجوری هست، یعنی مردی که حالا در فشار قرار داده، میگه حالا که دیگه مهری هم نداری و یا مهرت کم هست، یکی دو تا پنج تا مثلا سه که چیزی نیست، واقعا میخوان این رو به عنوان یه احرام فشار قرار بدن، نه. یعنی اگر من حالا به طور خیلی واضح عرض کنم، خانم هایی که تازه ازدواج کردن، خانم های جوان، سال اول، دوم، سوم، هر چی، اگه واقعا اینجوری فکر میکنن که نه این آقا آدم خوش اخلاقی نیست، معلوم نیست آیندهش چه خواهد شد، معلوم نیست، از حالا پیداست که خیلی سر سازش نداره، مباحث روزهای دوشنبه رو گوش نکرده، هنوز اخلاقش بر نگشته، واقعا اگه خانم ها نگرانن، اگه فکر میکنن مهری پشوانه ای هست، حداقل کمتر مورد اذیت و آزار این شوهر قرار بگیرن، نه نبخشن. باشه، واقعا اگه فکر میکنن اشکالم مردیست که اطمینانی بهش نیست، خوش اخلاق نیست و فکر میکنن ممکنه همین که عدد مهر بالا باشه یه پشوانه ای باشه، حالا همین 50 تا 100 تا یه پشوانه ای باشه، اونا نبخشن. اما ما امیدواریم به روزی برسیم همه مصداق همون پیام دوم باشن،
که پشتوانه بشود اخلاق شوهر.
من در یکی از پیام ها دیدم، مثلا ببینم نمیدونم چی بگم، اینا رو نگیمم که نمیشه، یه واقعیت هاییست، نوشته من اجازه میخواستم از شوهرم برای سفر به کربلا،
بله،
برای گرفتن پاسپورت، گفته من به شرط این اجازه رو بدم، در فشار قرار داده که شما به شرط این که مهرت رو ببخشی. و واقعا همینطوره، یعنی اگر مرد این حق رو بهش دادن که او باید اجازه بده، اینو اهرم فشار قرار بده برای بخشش مهر، یا پیامی که میگه اونقدر منو زده تا من گفتم آقا نخواستم، حلال حلال ببر، به قول اون آقا حلال حلالش به هفت آسمون از بس، اینا زیبا نیست. باید برسیم ان شاءالله به همون من تشکر میکنم، از اون پیام هم زیاد بوده، یعنی خانم هایی که الان تو برنامه نشستن پای برنامه، یا کلا اینقدر با هم صمیمین که میگه منو تو این نداره، به اینجا برسیم،
یعنی رضایت کامل قلبی اتفاق میفته.
ولی اگر نه، واقعا خانم ها بعضی نگران هستن و فکر میکنن یه پشوانه هست، خب اونو نبخشن تا انشالله اون مباحث روز دوشنبه در این آقایین اثر کنه. ولی یه نکته هم اضافه کنم، یه مسئله گفتیم که در مسئله ارث و بحث مهریه، گفتیم پدر یه آقایی که خانمش آقای فوت کرده بود و پدرش، پدر داماد، آمد مسئله ارث رو سوال کرد، مسئله مهریه رو سوال کرد.
بله، آره. مهریه صحبت کرده.
آره. گفتیم 60 میلیون هم مهر کل موجودی این آقا 60 میلیون بود. ما به پدر شوهر توصیه کردیم، به پدر این آقا توصیه کردیم، شما 60 میلیون هم از خودتون بدید، مهر این خانم تازه تمام، مهرش تازه داده بشه. باز بعضی سوال کرده بودن که حالا این وظیفه این پدریست که فرزندش از دنیا رفته؟ نه، وظیفه شرعیش خدمت به فرزنده. یعنی اگر کسی فرزندش از دنیا رفت، بدهکار بود، مدیون بود، پدر وظیفه‌ای نداره دینشو بده، ولی یه خدمت خیلی خوبی است. به هر ترتیب ما فرزندانمو دوست نداریم، پدر مادرمو دوست نداریم، چه خدمتی از این بالاتر که دین اونها رو ما ادا کنیم. و یه نکته اشاره کنم، باز بعضی سوال کردن که ما می‌خوایم ببخشیم، کجا بریم، محضر بریم، نمی‌دونم نه، گفتن بخشش زبانی کافیه. بله، همین زبانی هم بگن کفایت میکنه، محضر و تشریفات و تشکیلات دیگه لازم نداره.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی، خیلی ممنون از توجه شما بیننده های خوبمون. ما هم خیلی خوشحال میشیم انصافا از این پیام ها رو میبینیم.
الحمدلله.
خیلی خوب، انشاءالله به برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضر قرآن، همه زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت باشه و ماه ربیع هم هست، فصل جشن ها و عروسی ها، پیشا پیش به همه آقا داماد ها و عروس خانم ها هم تبریک میگیم و آرزو میکنیم زندگی اونها هم سرشار از صداقت و صفا باشه. امروز آیات 118 هم تا 122 سوره مبارکه توبه رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 206 قرآن کریم. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگون با حاجی حسینی در برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باز هم صمیمانه حلول ماه ربیع رو از طرف خودم و همه همکاران خوبم در برنامه سمت خدا به همه بیننده های خوبمون تبریک و شاد باش میگم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. نکته قرآنی این صفحه خیلی حرف داره که آقای حسینی برای ما خواهند گفت. آقا ما خدمت شما هستیم.
بله، این آیه مبارکی که خوندیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین تقوا داشته باشین و همراه با راستگویان باشین، اونما از صادق. خب یکی از خطابهای قرآنی هست که با یا ایها الذین آمنو شروع شده، این بحثی که شنبه ها جنبای دکتر رفیعی دارن تقریبا یا دقیقا ما 89 خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن داریم، 89 یا ایها الذین آمنو و 7 مورد داریم یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، تقوا داشته باشید. اتقوا الله آیاتی هست بعدش، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، حالا این آیه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقین باشید. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز کمی بیشتر این نکته قرآنی رو عنایت کنن که بسیار مهمی هست. ببینید کونوا مع الصادقین، با راستگویان باشید، همراه باشید با راستگویان. این صادقین کیا هستن که ما مؤمنین، همه مؤمنین موظفن همراه با اونها باشیم؟ قرآن دیگه، میخوام آیه قرآن رو متوجه بشین، همراه با راستگویان باشین. این راستگویان کیا هستن؟ اولا این راستگویان، این صادقین حتما باید معصوم باشن. اگه معصوم نباشن، میشه خداوند به مؤمنین عالم در طول تاریخ خطاب بکنه شما همیشه با یه گروه باشید با اونا معصوم نباشن؟ امکان داره؟ اگه اونا معصوم نباشن به چه دلیل ما همراه با اونا باشیم؟ کوری عصا کشه کوره دیگر بود. اگه بنا باشه اونم جایز الخطا باشه، خب چه امتیازی داره که من همراه او باشم؟ همه مؤمنین عالم با صادقین باشه. اون صادقین چی؟ معصومن یا نیستن؟ اگه معصوم نباشن خب چه امتیازی بر من داره؟ پس حتما باید معصوم باشه که خطاب شده مؤمنین همه با اونها باشه. این یک. دوم، چون خطاب برای همیشه است، یا ایها الذین آمنوا برای همیشه هست، باید در هر زمانی معصومی وجود داشته باشه. چون یا ایها الذین آمنوا مال زمان پیامبر که نیست، الان یا آیه خونده میشه ما مخاطبش نیستیم. مؤمنین عالم که امروز در قید حیاتن مخاطبین آیه نیستن، اونا هم هستن دیگه.
پس دیگه معصومی الان باشه،
در هر زمانی باید یه معصوم باشه.
بله.
این دو. نکته سوم، وقتی میگه یا ایها المؤمنین شما با راستگویان باشید، حتما باید اون راستگویان یه گروه ممتازی از مؤمنین باشن،
درسته تر باشن.
بله. نمیشه بگیم مؤمنین خودتون با مؤمنین باشید، همون منظور از راستگویان هم خود مؤمنین هست، امکان نداره. مثل که ما بگیم مردم ایران با مردم ایران باشید، معنا داره؟ امت با امت، این که معنا نداره. پس باید این معصادقین، این راستگویان یه گروه ممتازی از مؤمنین باشه، درست؟ پس اولا باید معصوم باشن، دو باید در همه زمانها باشن، سه باید یه گروه ممتازی باشن که دیگران فرمان دارن که بهشون فرمان شده همراه. اینا کی میتونه باشه؟ خب به اعتقاد ما کسی غیر از امیر مؤمنان سلام الله علیه و فرزندانش، 12 معصوم، 12 امام و در زمان پیامبر، پیامبر خود، کسی دیگه نمیتونه باشه، درست؟
بله.
این استدلال از خود آیه، فهمی که از خود آیه هست. من یه مقداری به روایات ارجاع بدم، تقاضا میکنم ببین این بحث خیلی منطقی و منصفانه هست، بسیار منطقی. خیلی از بینندگان ما خب با در پیام ها دیدیم، برادران اهل سنت ما هستن. من تقاضا میکنم یه 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه خیلی خیلی منطقی، محترمانه، منصفانه، آقا آیه میگه مؤمنین با صادقین باشید، اینا اگر معصوم نباشن معنا نداره همراهی با اونا، صادق باید در همه زمان ها باشه، این دو، سوم باید یه گروه ممتازی باشن، ولی بله. نمیشه بگیم خب. در من یه دوسته تا آدرس بدم از منابع تفسیری اهل سنت، قبلن هم داشتیم خوندیم اوردیم گاهی، تفسیر درالمنصور مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت هست. روایت از در این تفسیر هست از ابن عباس که مع الصادقین پیامبر فرمود مع علیین، همراه با راستگویان یعنی با امیر مؤمنان، پیامبر تو خودشون بودن، خودشون بعدم امیر مؤمنان. این در درالمنصور هست. در تفاسیر دیگه مثل تفسیر روح المعانی مال آلوسی هست، در ترمذی که از صاحبان، که از مهمترین کسانی است که صحیح ترمذیش معروفه در میان اهل سنت، ابن عساکر نقل کرده، آدرسای فراوانی داره. من یه آدرس میخوام، این آدرس رو بخونم. این تفسیر کبیر مال فخر رازی هست. عزیزان من میدانن، حتما برادران اهل سنت ما میدانن، مهمترین تفسیر حدیثی جامع در اهل سنت تفسیری که مال 800 سال پیشه. یادم هست خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت، ازشون پرسیدم که این تفسیر کبیر رتبش در میان بقیه تفاسیر اهل سنت چه رتبه ایه؟ ایشون فرمودن در میان در عالم اهل سنت هر کسی بعد از تفسیر کبیر تفسیر نوشته در میان اهل سنت مهمان سفره تفسیر کبیر.
عجب.
ببینید ایشون وفاتش سال 604، 800 بیش از 800 سال پیش. ایشون این همین برداشتی که ما گفتیم از این آیات، تمام این نکاتی که گفتیم اینجا آورده. من حالا بخونم، نمیدونم حالا به هر مقداری که زمان باشه دوستان مراجعه کنن، این جلد 16 هم صفحه 191،
یکی از معتبرترین تفاسیر اهل سنت،
معتبرترین تفسیر اهل سنت، نه یکی، معتبرترین،
معتبرترین،
بله، در میان اهل سنت نه یکی هست، ولی این از همه درجه اعتبارش بالاتر هست.
خیلی خوب.
در زیل همین آیه 119 سوره توبه عبارتش مفصله، من یه چند خطیشو بخونم. میگه از این آیه استفاده میشه، این آیه دلالت میکنه که انه واجب علی جائز الخطا کونه مع المعصوم، اونایی که جایز الخطا هستن مثل ماها حتما باید با معصوم باشیم، همراه با معصوم باشیم. این نکته اولی که ما گفتیم.
بله.
نکته دوم میگه نعترف با انه لابد من معصوم فی کل زمان،
همیشه
اون نکته
باشه. باشه.
پس نکته اول رو تصریح میکنه، از این آیه استفاده میشه باید دنبال معصوم باشیم. نکته دوم باید معصوم در همه زمانها باشه، میگه لیس مختصن به زمان رسول، اختصاص به زمان پیامبر نداره، این عبارتش هست.
بله.
چرا؟ همونی که ما گفتیم، چون میگه آیه یا ایها الذین آمنوا برای همه زمان هاست، تکلیف همیشه هست، خطاب آیه عمومی. پس حرف اولو پذیرفته که معصوم باید دیگران به معصوم مراجعه کنن، معصوم هم در همه زمان ها باشه. فقط یه نکته پایانی داره، نکته پایانی رو ما میخونیم، هیچ ابایی نداریم دیگه، به انصاف داوری میگذاریم. میگه لکن باید به معصوم مراجعه کنیم، لکن لا نعلم انسانا معینا معصوم موصوفا به وصف الاسم،
شخص خاصی رو نمیتونیم مشخص بکنیم.
قرآن گفته باید دنبال، ما از این آیه استفاده میکنیم، باید دنبال معصوم باشیم و معصوم هم در هر زمان باید باشه، ولی نداریم. خب چطور میشه قرآن خطاب کرده باشه، وظیفه برای ما تعیین کرده باشه، با معصوم باشیم، در هر زمان هم باید باشه، نداریم معصوم رو؟ ما نمیشناسیم چنین معصومی. چون نمیشناسیم باید چیکار کرد؟ میگه لذا مراد از این آیه این است که باید با مجموع، یعنی با مجموع امت باشید.
با مجموع امت سوم شما که ممتاز باید باشه،
اونجا مشکل پیدا کرده. ببینید من خیلی ساده عرض کنم، با مجموع امت یعنی چی؟ یا ایها الذین، ای مؤمنین با کی باشید؟ مؤمنین با مؤمنین باشید، ای همه مؤمنین با همه مؤمنین باشید. این معنا داره. بحث کردم بگیم ای همه مردم ایران با همه مردم ایران. مثلا من چون تو این قصه دوم میگه قبول داریم، قبول داریم باید معصوم باشه در هر اول و دوم در، ولی نش نمیشناسیم معصومی که در همین. حالا من یه سوال دیگه ای دارم. ببینید اول این معنا نداره ما بگیم شما ای امت با امت باشید، تا با امت با یکی میشه بله. کی به کی مراجعه بکنه؟ یه نکته دیگری من میخوام عرض کنم. ببینید باز تو همین تفسیر تواضع میکنم، عرض کردم ما حالا منصفانه بدون هیچ عرض کنم که تندو، خیلی بحث شیرین و گرم و با کمال منطق و احترام، باز این جلد اول همین تفسیر کبیره، جلد اولش این بحث ایشون مطرح کرد. آقا بسم الله الرحمن الرحیم رو تو نماز باید بلند گفت یا آهسته گفت؟
بله.
خب میدونید اهل سنت یه جمع زیادیشون بسم الله رو آهسته میگن، اگر مکه مدینه مشرف شده باشن عزیزان میدونن حمد و سوره رو بسم الله شو آهسته میگن. ایشون مفصل مطرح کرده، اقوال علمای اهل سنت رو مطرح کرده، مختار خودش چیه؟ میگه به نظر من باید بسم الله رو بلند گفت.
بلند گفت،
باید بلند گفت. چرا؟
چرا؟
میگه اما ان علی ابن ابی طالب کان یجهر به تسمیه فقط ثبت به تواتر، چون تواتر ثابت شده که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بلند میگفته، و من اقتدا فی دینه به علی فقط اقتدا.
این فخر رازی میگه،
فخر رازی، هر کسی در دینش به علی ابن ابی طالب اقتدا کنه هدایت شده. پس من جز کسانی هستم که میگم بسم الله رو حتما باید بلند گفت. خب چرا باید اقتدا به علی ابن ابی طالب کرد؟ چرا؟ ادامه داره میگه و دلیل و علی، دلیل دارم، دلیل اللهم ادر الحق مع علی حیث، چون پیامبر فرمود، قوله علیه السلام پیامبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث، خدایا همیشه حق رو با علی بگردان. جالب این حدیث رو در همین پاورقی هم آوردن، مصادر متعددی از اهل سنت این حدیث نقل شده که پیامبر فرمود ادر الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع
علی.
علی پس میگه من بسم الله رو بلند میگم، ولو خیلی از علمای اهل سنت شافعی دیگران مفصل بحثش، من تواضع میکنم از این مراجعه کنم، جلد
اول
صفحه 205 زیر همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم اول قرآن دیگه
بله.
میگه ولو دیگران گفتن بسم الله هست، من میگم بسم الله رو باید بلند گفت. چرا؟ چون علی بلند میگفته. خب علی چرا ملاک کلامش؟ چون من اقتدا فی دینهی به علیم فقط اقتدا. چرا هدایت اقتدا به علی ابن ابی طالب؟ چون پیامبر فرموده حق با علی است، خدای اللهم ادر الحق مع علی.
بسیار خوب
آقا، انشالله یک کمی منصفانه مراجعه بکنیم. خیلی به نظر ما این روزا میدونی روزاییست که برترتی بعد از وفات پیامبر بحث امامت همین روزا داره مطرح میشه، انشالله نگاه کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. انشالله فردا به حضور آجای فرحسی خدمتتون خواهیم رسید. بعد دیگه دعا بکنید و همه ما انشالله آمین بگیم و بعدم خداحافظی بکنیم.
عرض کنم ما جانم به مناسبت بحثی که داشتیم دعا بکنید. این پیامی که خوندید من تو فکر رفتم، کسی خیلی جالب بود، اون خانومی که گفت من 800 تا سکه رو بخشیدم، می‌خواستم تقاضا بکنم انشالله این مهریه‌های عددا بالا نباشه دیگه، ما گفتیم ولی ایشون بخشیده خیلی خوب، انشالله سه تا چیز معقول باشه، مهریه‌ها معقول باشه و جهیزیه‌ها مهمتر از همه، جهیزیه‌ها رو صادق. ببینید ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما، اگه ما این سنت‌های غلطو کنار نذاریم گرفتار میشیم. ان شاء الله همه جشن و عروسی هم ان شاء الله
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون، متشکرم، در پناه خداوند متعال باشید. شما هم همینطور حسن ختام برنامه امروز ما مناجات از تعمیر در مسجد کوفه خرم تا سلام تو باید حاجا، متشکرم.
اللهم انی اسألک يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا